بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، جلسه 11، کتاب طهارت، صفحه 22، سطر 11، هم از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمون، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وجنوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والاستخارة في الميتة والعذرة تسير ترابا ودودا والنطفة والعلقة تسير حيوانا غير الثلاثة والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك وانقلاب الخمر خلا وكذا العصير بعد غليانه لاشتداده. بحث در مطهرات بود. فرمودند مطهرات 10 تاست. مواردی از مطهرات رو ذکر کردیم، بقی الکلام در 3-4 مورد دیگر از مطهرات. اولین موردی رو که امروز متعرض می شوند مورد استحاله می باشند. می فرمایند استحاله از مطهرات است. استحاله یعنی شیء نجس، تغییر ماهیت دهد و تبدیل شود به یک شیء طاهری. مثلا یک آب نجسی رو حیوان حلال گوشتی بیاشامد و اون آب تبدیل شود به شیر اون حیوان. اینجا استحاله و تغییر ماهیت پیدا شده است. این شیر ولو همون آب نجس بوده است، ولی چون تغییر ماهیت داده است پاک می باشد. یا فرض بفرمایید منی و نطفه حیوان که تبدیل می شود به حیوان. مثلا نطفه گوسفند که تبدیل می شود به گوسفند. اینجا بعد از استحاله و بعد از تبدیل این شیء پاک می باشد. مورد بعدی به تعبیر فقها انقلاب است. مثلا اگر شراب سرکه شود، به این مورد انقلاب و دگرگونی میگویند و این انقلاب مطهر می باشد، یعنی این شرابی که سرکه شده قطعاً پاک می باشند. فرق بین انقلاب و استحاله این است که استحاله تغییر ماهیت و واقعیت اون شیء است، ولیکن انقلاب یعنی دگرگونی ظاهری شیء یا از بین رفتن پاره از صفات شیء. شراب که سرکه شده است خصوصیت اسکار و مستی فقط از او گرفته شده است و الا ماهیتش که آب انگور باشد تغییری نکرده. مورد بعدی از مطهرات اسلام می باشد. اسلام مطهر کافر است. اگر کافر مسلمان شد این کافر پاک می شود. بدن و ملحقات بدنش مثل مو و ناخن، اما نسبت به ثوب و جامه کافر به مجرد اسلام او حکم به طهارت نمی شود. مورد بعدی از مطهرات می فرمایند در بعضی از اعضای بدن انسان که اینها باطن دارند و ظاهر، مثل دهان، مثل گوش، مثل چشم، اینها باطنشون پاک می شوند به زوال عین نجاست که از بین رفت و ظاهر بدن پاک شد، باطن هم پاک خواهد شد. ملحق می شود به باطن آب دهان و اشک چشم، این دو هم حکم باطن عضو رو خواهند داشت. در اینجا شهید ثانی یک نکته ای رو ذکر می فرمایند و اون نکته این است که اگر یک جسم خارجی در باطن عضو باشد مثلا دندان مصنوعی در دهان یا ذره غذا در دهان، آیا اینها هم حکم باطن رو دارن یا نه؟ می‌فرمایند چنین نیست، اینها حکم باطن رو ندارن، بلکه اینها باید مستقلن تطهیر شدن. مثلا بنا به نظر شهید اول به این شکل جسم خارجی داخل دهان تطهیر می شود که دو بار با آب قلیل شسته شود، مثل این که انسان دو بار با آب قلیل مزمزه کند، یعنی آب قلیل رو به دهان ببرد و بیرون بریزد. البته بنابر قول شهید ثانی در نجاست بولی دو بار و در نجاست غیر بولی یک بار شسته شدن کافی می باشن. هذا تمام الكلام در باب مطهران و استحالت. مورد بعدی از مطهرات استحاله. مثال می زنم، مثل میته و عذره بگردد خاک و کرم، اگر میتهی تبدیل به خاک بشه یا اگر میتهی تبدیل به کرم بشه، اینجا اون تراب و اون کرم خاک هستش، چون میته و عذره استحاله شده. و نطفه و العلقه تو تصیر حیوانه، مثل این که نطفه و علقه تبدیل به حیوان بشه، نطفه گوسفند تبدیل به حیوان بشه، خاک میشه. اما غیر از ثلاثه، حیوانی که غیر از اون ستا باشد، سگ و کوک و کافر، به این ستا اطلاق حیوان شده از باب تقلید، ولو کافر انسانه، ولی چون سه مورد هستن، کلب و خنزیر هر دو حیوانند و غلبه دارن، لذا از باب تقلید به هر سه گفته می شود حیوان. غیر از ثلاثه یعنی غیر از اون حیوانات سگانه، یعنی کلب و خنزیر و کافر. و ما اون نجس و بولن لحیوان معکوله، اینجا این کافر هم مشخصه دیگه، اگر نطفه کافر تبدیل به فرزند کافر بشه اون فرزند کافر پاک نمیشه. ول ما اون نجس و بولن لحیوان معکوله، و آب آشامیدنی نجس تبدیل بشود به عنوان بول حیوان معکول و لحم، مثل این که بول گوسفند بشه، این پاک میشه. و لبنن یا شیر بشه مثلا و نحو ذلک. و مثل اینا مثال های استحاله زیاده، مثل این که فرض کنید که یک شپشی مثلا از خون بدن انسان میمکه، بعد اون شپش خون جهنده نداره، اون خون تا وقتی که در بدن انسان هستش عرض کنم که نجسه، ولی وقتی که میره به بدن اون مثلا شپش یا اون پشه و تبدیل میشود به خون اونها، همون خون پاک میشود، چون تغییر ماهیت داده، چون استحاله شده. نه، اونجا در حقیقت استثناء شده از این مورد، شاید لغتاً استحاله صدا بکنه، ولیکن اونجا از روایات استثناء شده. همونجا اگر یک بار دو بار باشه اشکالی نداره، ولی اگر به این حد باشه که حیوان عرض کنم که گوشتش زیاد بشه به توسط اون نجاست یا مثلا استخون بندیش قوی تر بشه، علی حال ولو لغتا استحاله صدق بکنه، ولی از ولی در روایات استثناء شده، اون مورد باعث نجاست میشه. و انقلاب الخمر خلن، گردیدن خمر سرکه، و کز العصیر و بعد غلیانی و اشتداده، همچنین عصیر بعد از سخت شدن، بعد از عرض کنم که جوشش و بعد از سختیش، که رو قبلا هم تذکر دادن. بل اسلام مطهر لبدن المسلم من نجاست الکفر، اسلام مطهر بدن مسلمان است از نجاست کفر. انسانی که کافر بوده مسلمان شده، این اسلام بدن این انسان رو پاک میکنه. و ما یتصل به اون چی که به این بدن متصله، من شعر و نحوه، مثل مو و ناخن مثلا، لا لغیره کسیابه، اما متحر نیست غیر بدن را، غیر بدن کافر رو اسلام پاک نمی کنه، مثل سیاب کافر، کافری که مسلمان شد جامش پاک نمی شود. خب و تدخل العین و الانف و الفم و باطنها و کل باطنین کل اذن و الفرج به زوال العین، پاک می شود چشم و عرض کنم که بینی و عرض کنم که گوش و دهان، پاک می شود عین و عرض بینی و فم و دهان، باطنها باطن اینها پاک می شود و کل باطنین و هر باطنی مثل باطن گوش و باطن فرج به زوال العین، به سبب زائل شدن عین. و لا یدخل بذلک ما فیه من الاجسام الخارج العین، پاک نمی شود به سبب زوال عین اون چه که در اون عضو است از اون اجسامی که خارج از عضو است، مثل طعام در عرض کنم به حضور شما دهان، و مثل کحل و سرمه در چشم، مثل دندان مصنوعی در دهان، مثل سمعک در گوش مثلا، اینها حکم باطن گوش رو و باطن نمیدونم دهان و اینها رو نداره. اما رطوبت الحادثه فی، اما رطوبتی که وجود دارد حادث می شود در اون عضو، مثل ریق آب دهان و مثل دمع اشک چشم، پس به حکم باطن می باشد. خب حالا می فرماین اگر اجسام خارجی حکم باطن رو نداره چطوری پاک می شود؟ و طهر ما یتخلف فی الفم من بقای الطعام و نحوه بالمزمزت مرتین علی مختاره المصنف من العدد، و پاک شدن اون چی که باقی میماند در دهان، که اون چیز بیان است از بقایای طعام و مثل طعام، بالمزمزت به سبب مزمزه می باشد دو مرتبه علی مختاره المصنف من العدد، بنابر اون چی که اختیار نمود او را مصنف از عدد، که مصنف فرمودن دو بار باید با آب قلیل شسته بشه شیء متنجس، و مرتن فی غیر نجاست البول علی مخترنا، و یک بار کافی شستن در غیر نجاست البول بنابر اون چی که ما اختیار کردیم او را. ثم الطهارت علی ما علم من تعریفها اسم للوضوء والغسل والتیمم الرافع للحدث از المبیه للصلاة على المشهور او مطلقا على ظاهر التقسیم فهنا فصول ثلاثه. در تعریف طهارت یادتون هست که مرحوم شهید فرمودند طهارت در اصطلاح فقها اسم است برای وضوء و غسل و تیمم. حالا بعد از ذکر نجاسات و مطهرات میخوان وارد شدن در احکام طهارت، یعنی در احکام وضوء و غسل و تیمم. در ضمن سه فصل در رابطه با وضوع و غسل و تیمم بحث می کند. قبل از شروع بحث در فصل اول عرض می کنیم که وضوع و غسل و تیمم 24 قسم دارد، به علت این که این سه یا واجبند و یا مستحب می شود 6 قسم. و هر 6 قسم یا رافع حدثند و یا رافع حدث نیستند، یا حدث رو برطرف می کنند یا نه. رافع حدث مثل این که انسان که از خواب بیدار شده است محدث است، وضوع میگیرد، این وضوع حدث قبلی رو از بین میبرد. و یا غیر رافع حدث است مثل وضوعی که انسان جنوب برای اکل و شرب میگیرد که این وضوع رافع حدث جنابت نمی باشد. این 12 قسم و این 12 قسم یا مبیح صلات است و یا نه، یعنی یا می شود با اینها نماز خوند و یا نمی شود. موردی که بشود نماز خوند مثل همون وضوعی که حدث خوابیدن رو برطرف کرده و حالا انسان میتواند با او نماز کنه، و یا غیر مبیح صلات است مثل غسل مس میت مثلا، حدث رو برطرف کرده ولی نماز با او نمی شود. این 24 قسم. در اول کتاب گفتیم که طهارت آیا اسم است برای وضوع و غسل و تیمم مطلقا، یعنی شامل هر 24 قسم می شود، چنان که ظاهر عبارت شهید اول چنین است. و یا بعضی گفتن طهارت اصطلاحاً اسم است برای وضوء و غسل و تیممی که رافع حدث می باشد، ولو نشود با او نماز خوند مثل غسل نفس میت، و بعضی هم گفتن طهارت اسم است برای وضوء و غسل و تیممی که فقط مبیح صلات باشد، یعنی بشود با او نماز خوند. این سه اختلاف که دیگه حالا انشاءالله خودتون در مقام فتوا وقتی برآمدید یکی از این سه قول رو انتخاب میکنید، طهارت اسم برای کدوم یکی از این سه قول هست انتخاب کنید. فصل اول در باب وضوء در این فصل 5 مطلب رو مورد بررسی قرار میدهند. مطلب اول کلمات و اصطلاحاتی که در این باب به کار میرن. مطلب دوم موجبات وضوء. مطلب سوم واجبات وضوء. مطلب چهارم مستحبات و سنن وضوء می باشد. مطلب پنجم ذکر دو سه مسئله به مناسبت که در ارتباط با وضوء می باشد. اما مطلب اول سه اصطلاح و سه کلمه در باب وضوء داریم. یک کلمه وضوء به ذم واو که اسم مصدر می باشد، اون حالت طهارتی که بعد از شستن صورت و دست‌ها و مسح به انسان دست می‌دهد. دوم کلمه توضع. کلمه توضع مصدر است به معنای وضوء گرفتن، صورت شستن، دست شستن و مسح کردن. کلمه سوم وضوء است به فتح واو. وضوء یعنی اون آبی که انسان به توسط او وضوء میگیرد. و وضوع از وضاعت مشتق است، به معنای نظافت و پاکی ظاهری و باطنی. این مثل اول تا برسیم به مثل اول. ثمت تهارت و علام و علم من تعریف ها، سپس تهارت چنان که از تعریفش دانسته شد اسم است برای وضو و غسل و تیمم. حالا وضو و غسل و تیمم 24 قسم است، آیا به همه این اقسام در فقه تهارت میگویند؟ میفرمایند اسم است برای وضو و غسل و تیممی که الرافع للحدث. بعضی ها میگن وضو و غسل و تیممی که رافع حدث باشه، این قول بینا میگن تهارت اول مبیح للصلاه. بعضی ها میگن نه، تهارت به وضو و غسل و تیممی گفته میشود که مبیح صلاه باشه. علل مشهور، این دو قول مشهور است، او مطلقا علا ظاهر تحصیل، یا نه تهارت اسم برای وضو و غسل و تیمم است مطلقا، یعنی چه مستحبی چه وجودی، چه رافع حدث و چه مبیح للصلاه، علا ظاهر تقسیم، بنابر ظاهر تقسیم مرحوم شهید اول، چون شهید اول قید نزدن فرمودن الطهارت و اسم للوضوء و الغسل و التیمم بدون قید. فمنا فصول ثلاثه، سه فصل داریم. فصل اول در باب وضوء است، عرض شد در این فصل 5 مطلب مورد بررسی قرار میگیرد. مطلب اول کلماتی است که اصطلاحاتی است که در این باب وجود دارد. اول وضوء به ضمن واو اسم للمصدر، وضوء اسم مصدر است، فان مصدره توضوء. اصطلاح دوم مصدر وضوء توضوء است بر وزن تعلق. و اما الوضوء بالفرج، اصطلاح سوم وضوء بالفرج، فهو الماء الذي يتوضا به، اون آبی است که انسان به توسط او وضوء میگیرد. و اصله من الوضاعه، اصل وضوء از وضاعت مشتق است. وضاعت یعنی چه؟ بهی نظافت، وضاعت یعنی نظافت، نظافت یعنی طهارت ظاهری. و نظارت من ظلمت الذنوب، و نظارت پاکی از عرض کنم که ظلمت و تاریکی گناهان. ان نظارت من ظلمت الذنوب یعنی طهارت واقعی، و ان نظافه یعنی طهارت ظاهری. و موجب البول و الغائط و الریح من الموضع المحتاط. مطلب دوم موجبات وضوء می باشد. موجبات وضوء 6 داست. 1 بول، 2 غائط، 3 ریح و 4 نوم خواب. البته نومی که حواس 5 انسان از کار بیفتد، چشم نبیند، گوش نشنود و بینی حس بویاییش رو از دست بده و ها کلا حس لامسه از پا بیفتد. و قانون کلی این است که چون گوش قوی ترین حواس انسان می باشد، هر وقت که حس سامعه از کار افتاد، انسان چیزی رو نشنید به طریق اولا حواس دیگر هم از کار افتادن. پنجم، مزیل عقل، هر چه عقل انسان رو زائل کنن، مثل مستی و اغماء و بیهوشی. ششم، استهازه، در بعضی از مواردش. اینها موجبات وضوع می باشد. در اینجا مرحوم شهید ثانی دو نکته رو تذکر می فرماید. نکته اول این است که به این شش شیعی که شماره کردیم گاهی گفته می شود موجبات وجود، گاهی گفته می شود نواقض وجود، ناقض وجود، و گاهی گفته می شود اسباب وجود. چرا این سه اصطلاح به کار می روند؟ می گوییم موجب وجود به خاطر اینکه اونگاه که تکلیفی داشته باشی که شرطش وضوع باشد، مثل نماز و طواف، اگر یکی از این ششی در شخص عارض شود، اینها واجب می نمایند در انسان وضوع. لذا گفته می شود موجب وضوع، یعنی ایجاب کننده و واجب نماینده وضوع، یعنی وضوع رو واجب. و اما به اینها گفته می شود ناقض وضوع، به این علت که اگر انسان قبلا وضوع داشت و بعد یکی از این امور سته بر او عارض شد، باعث می شود که وضوع قبلی انسان نقض و باطل شود. لذا به اینها گفته می شود ناقض وضوع. و اما به اینها گفته می شود سبب، به علت این که این شش امر هم سبب بطلان وضوع می شود و هم سبب ایجاب وضوع، هم سبب میشن وضوع باطل بشه اگر قبلا آدم وضوع داشته باشه، هم سبب میشن وضوع واجب بشه اگه انسان بخواد کاری انجام بده مشروط با وضوع مثل نماز. پس علی ای حال سه تعبیر است: موجب، ناقض و سبب. این مطلب اول. دقت بفرمایید، مطلب دوم، بین این سه اصطلاح از نسب اربعه چه رابطه ای؟ می فرمایم اما بین ناقض و موجب عام و خاص من وجه می باشد، یعنی دو ماده فراق و یک ماده اجتماع دارد. ماده افتراق اول ناقض هست و موجب نیست، مثل این که انسان نمازش رو خونده است هنوز وضوع دارد بعد میخواد، اینجا این خواب ناقض هست، یعنی وضوع قبلی رو نقض کرد ولی موجب نیست، یعنی چون نمازش خوانده دیگه بعد بر اون وضوع واجب نیست. از اون طرف موجب هست و ناقض نیست، مثل این که نماز نخونده و در حالتی که طهارت ندارد خوابی کرد. اینجا این خواب موجب وضوع است، یعنی باید بلند بشه واجب وضوع بگیره بعد از خواب برای نماز، ولی ناقض نیست چون قبلا وضوع نمیشه. مورد اجتماع هم ناقض است و هم موجب. وضوع گرفت، نماز نخونده، خوابید. اینجا این خواب ناقض وضوع قبلی و موجب وضوع بعد، یعنی باید بعدا وضوع. و اما سبب، می فرمایم سبب اعم از موجب و ناقض می باشه. چون گاهی خوابیده است و این خواب سبب نقض وضوع شده ولی سبب ایجاب وضوع نشده، نمازش خوانده و گاهی خواب سبب ایجاب وضوع است، مثل اینکه نماز نخونده ولی سبب نقض وضوع نیست، چون قبلا وضوع نداشته. بنابراین بیان رابطه متوجه می شویم که از این سه تعبیر از همه کلیتر و جامعتر کلمه سبب می باشد. پس به جای موجب وضوع، کسانی که تعبیر کرده اند به اسباب وضوع، اونها دقت بیشتری رو خرج دادن. و موجبه البول و الغائط و الریز، موجبات وضوع، ایشون تعبیر به موجب دارن، موجب وضوع بول است و غائط است و ریح است، من الموضع المعتاد، از اون عرض کنم که موضعی که عرفاً بول و غائط و ریح از اون موضع خارج می شوند، او من غیری معنی شداده، کسی که فرض کنید یک شلنگی داخل شکمش گذاشتن بولش رو به توسط او می کشن، خب اگر بول به توسط او بیاد باز وضوعش باطل می شود، یا از غیر اون موضع معتاد با منصد بودن موضع معتاد. خیلی خوب. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب، چرا به اینها میگن موجب و ناقض و سبب؟ اطلاق نمودن موجب را بر این اسباب به اعتبار ایجاب الوضوع است، به علت واجب نمودن این اسباب است وضوع را در وقت تکلیل به اون چه که اون وضوع شرط است در اون تکلیل. به اینا میگن موجب به خاطر این که اینها وضوع رو واجب میکنن در وقتی که انسان بخواد تکلیف انجام بده که در اون تکلیف وضوع شرط بود، مثل نماز مثلا. کما یطلق علیها ناقض، چنان که اطلاق میشود در این اسباب ناقض به اعتبار عروض حال متطهره، به اعتبار عارض شدن این اسباب برای شخص متطهر و شخص با وضوع. شخصی که وضوع داره اگر یکی از این اسباب ششگانه عارضش بشه، این اسباب ششگانه وضوع قبلی رو نقض میکنه، باطل میکنه، لذا به اینها گفته میشود ناقض. و سبب و اعم و من هما مطلقا، سبب اعم است از این ناقض و از این موجب مطلقا. کما ان بینهما عموما من وجه، چنان که بین این ناقض و بین موجب عموم من وجه هست. فکان تعبیر به سبب اولا، پس تعبیر به سبب چون که سبب اعم از این دو هست بهتر می باشد. دیگه ما توضیحات را خارج از کندیم. و نوم الغالب، مورد ارز کنم که سوم یا مورد چهارم، نوم غالب هست، نومی که غلبه کند، غلبتن مستحلکه، غلبهی که مستحلک کند سمع و بصر را، یعنی به جوری انسان بخوابد که این خواب بر سمع و بصر غلبه کند، یعنی گوش و چشم عرض کنم که از کار خودش بیفته. بل علا مطلق احساسه، بلکه می فرماین نه، ما از خارج توضیح بدیم، نومی معتبر است که مطلق احساس را از بین ببرد. خب پس چرا ایشون فقط فرمودن سمع و بصر؟ می فرماین اما این که فقط سمع را فرمودن به خاطر این که سمع قوی ترین حواس انسان است، وقتی خواب بر سمع و بر گوش غلبه کرد گویا بر همه حواس غلبه کرده. اما چرا کلمه بصر رو ذکر کردن؟ می فرمان این دیگه بلا دلیله، خوب بود ذکر نمی کردن. ولیکن الغلبه علی السمع، لیکن غلبه بر سمع اقتضا می کند غلبه بر سایر حواس را، فلذا خسته بود، لذا او رو به تنهایی ذکر کرد. اما البصر فهو اضعف من کثیر منها، اما بصر ضعیف‌تر از بسیاری از اون حواس. اذا میبینید طرف وقتی چرت میزنه چشمش نمیبینه،
کتاب رو نمیتونه ببینه ولی گوشش میشنه در حالت اینطور. پس بسر ضعیفتر است از کثیری از اون حواس. بلا وجه تده تخصیصه، پس وجهی نیست برای تخصیص این بسر که این بسر رو در کنار سمع ذکر کنن. بعضی از آقایی میگم، خودم عرض کنم که نگاه نکردم وسائل رو، بعضی از محسین در حاشیه شرح لقمه میگن چون در روایت داریم سمع و بسر هر دو در کنار هم ذکر شده، لذا مبنی شهید هم بسر رو در کنار سمع ذکر کردن. مورد بعدی و مزیل العقل و زائل کننده عقل. یکی از مواردی که عرض کنم که حضور رو باطل میکنه چیزایی است که عقل رو زائل میکنه. من جنونم، کسی عرض کنم که دیوانه بشه و سکر مست بشه و اغما بیهوش بشه، هر یک از اینها باعث بطلان حضور میشود. ول استحاضه فعلاوه چنگه از این تفسیر رو مورد ششم از موجبات حضور استحاضه است، برای اون بچه که تفسیرش خواهد آمد در بعضی از موارد. خب دو تا مطلب از مطالب پنجگانه رو ذکر کردیم، مطلب سوم واجبات خصوص سیاست ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.